طفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. سه‌شنبه سوم اسفند ماه 1400 مصادف با سوم رجب 1443. ادامه بحث استطاعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در این است که اگر کسی حج بر او مستقر شده و این مرضی داره که رجاء به زوال او نداره یا کبر سن داره و خودش مباشرتاً نمیتواند حج انجام بده، آیا استنابه بر این شخص واجب است یا خیر؟ عرض کردیم مشهور، بلکه ادعای اجماع هم شده بر وجوب استنابه، اما در مقابل مثل مرحوم نراقی و برخی دیگم، نراقی که میگه استنابه واجب نیست، از کلمات برخی از فقها هم تردید و تردد استفاده میشه. رسیدیم به دلیل سوم بر این مدعای مشهور که روایاته. دیروز روایات رو اشاره کردیم و ملاحظه فرمودید، اکثرش رو دیروز عرض کردیم، بعضیش هم باقی مونده که عرض کنیم. توی این روایات خب چند تا روایت داریم که امیرالمومنین علیه السلام رعا شیخن کبیرن لم یهج قط و لم یتق لکبر سنه امره ان یجهز رجلا که ان یهجن. یعنی این روایات برخیش مسلم ظهور در وجوب استنابه رو داره، برخی از این روایات یک قید مشیت حضرت آوردن، این شئته یا ازا اراد الحج، که عرض کردیم مثلا مرحوم نراقی به خاطر همین، یعنی یکی از علتهایی که سبب شده قائل به استحباب در استناب شود این تعبیر این شئته تو این روایاته. دو تا عرض میکنم روایت وجود داره که این دوتا روایت تصریح داره به ان شئته. یا اراد الحج مثلا، یکی همون روایت سوم از همین باب 24 بود که خب در سندشون سلم ابی حفص بود که ما بالاخره پذیرفتیم، اما عده‌ای مثل مرحوم آقای خویی، حتی مرحوم والد ما میگن نه روایت ضعیف السند، نمیپذیرن. اما صحیح محمد ابن مسلم داره لو ان رجلا اراد الحج. این اراد الحج و گفتیم ظهور داره در همین حج، حجت الاسلامی که به عنوان فریضه است. نمیتونیم بگیم این حج مثلا اعم از حج واجب و مستحبه یا مراد خصوص حج استحبابیه. عرض بکنم اینجا ممکنه کسی در ذهنش بیاد که آقا خود کلمه حج استعمالش در حج استحبابی زیاده، خود کلمه حج، و چون استعمالش در استحباب زیاده پس ما این ارادل حج و وجهی نداره به اینکه حمله بر وجوبی کنیم. ببینید در استحباب هر جا استعمال شده قرینه داره، اگر استعمالش در استحباب به حدی برسد که برای استحباب قرینه نخواد، اون وقت اونجا میگیم آقا اگر اینجا یک کلمه آمد حج، نمیدونیم که آیا حج واجب یا حج مستحب. اما اگه گفتم آقا 100 مورد در مستحب استعمال شده، در هر 100 موردش هم قرینه وجود داره، پس این معلوم میشه که عند عدم القرینه ما باید حمله بر چی بکنیم؟ بر حج واجب بکنیم. عند عدم القرینه کلمه حج رو بر فریضه که همون حجۃ الاسلامه باید انجام داد، کما اینکه لله علی الناس حج البیت، این که دیگه نمیشه بر استحباب حمل کرد. چی؟ بله نه، حالا اونجا هم قرینه هست، ولی اون قرینه هم نبود، خود کلمه حج بدون قرینه در واجب استعمال میشه، اما در استحبابش نیاز به قرینه داره. بله ده حدی که دیگه نیاز به قرینه نداره. نه نه، گفتیم که اون فرمایش صاحب معالم رو عرض کردیم که لکثرت استعمال صیغه افعل در استحباب، به طوری که اصلا دیگه نیاز نداره برای استحبام قرینه بیارن. اگر یه صیغه افعلی تو روایات دیدیم، ما اگه قرینه بر وجوب داشتیم هم بر وجوب میکنیم، قرینه بر استحباب بود، اگر قرینه بر هیچ کدوم نبود میگیم مجمله یا حمله بر قدر مشترک میکنیم. خب چی؟ خب اینجا داره، نه اینجا نداره، حج نرفته. بله حالا این عرض له مرزون رو بعضی از آقایونم سوال کردن که این خودش قرینه نمیتونه برای وجوب باشه. عرض کردم چرا، این قرینه خوبیه، این چون برای مستحب نمیگه که عرض له مرزون، حالا مریض شده چه کار کنه، معلوم شده واجبیه، الان مریضم شده، مرض عارض او شده و مانع از این است که این واجب رو بخواد انجام بده. خود عرض له مرضون اینم باز نه، اونا دیگه خیلی معونه میخواد. آقا این لو ارن رجلن اراد الحج عرض له مرضون یعنی حج واجبه، خود همینم عرض میکنم قرینه بر این مطلب میشه. چی؟ بله خب حالا داریم اینو عرض میکنم، یکی روایت سلم ابی حفصه که این شعت داره، یکی همین روایت صحیحه محمد ابن مسلمه که اینجام اراده داره، یکی هم آخرین روایت عرض شود که ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد، که ما سهل ابن زیاد رو در جای خودش در بحث‌های دیگه‌مون تحقیق کردیم، وساقت و اعتبار او در نزد ما ثابته. ان جعفر ابن محمد الاشعری، این جعفر ابن محمد الاشعری خودش توثیقی نداره، فقط احتمال داره که این جعفر ابن محمد ابن عبیدالله باشه که اونم توثیق خاص نداره، فقط در رجال کامل و زیارات آمده، لذا مثل آقای خویی قدس سره به این روایت هشتم در سندش از دو جهت ایشون سهل ابن زیاد و معتبر نمیدونه، این جعفر ابن محمد الاشعری رو هم عرض کردم همین اشکار رو برای او داره. جعفر ابن محمد ابن، یا جعفر ابن محمد داریم اشعری، یکی دیگه هم داریم جعفر ابن محمد ابن عبیدالله اشعری که این احتمال داره با او یکی باشه، اما هیچ کدوم توثیق خاص ندارن، فقط او در رجال کامل الزیارات عرض میشه و ذکر شده. بله نسبت به جعفر ابن محمد اشعری، چون محمد ابن احمد ابن یحیی ازش روایت نقل کرده و ابن ولید شیخ صدوق در روایاتی که استثناء کرده اینو استثناء نکرده، ولذا مرحوم وحید قائل به حسن او و وساقت او شده. یعنی خود جعفر ابن محمد اشعری هم روی این مبنا که جز مستثنیات ابن ولید نیست، علامه در کتاب خلاص مرحوم وحید عرض می شود که او رو معتبر می دونه و موثق، استظهر الوحید حسنه بل وساقته. از طرف دیگه باز جعفر ابن محمد اشعری کثیر الروایه هم هست، بیش از 110 روایت در کتب روایی داره، لذا رو مبنای ما عرض میکنم این روایت هم مشکلی نداره، نه سهل ابن زیادش اشکال داره نه جعفر ابن محمد اشعریش اشکال داره. ان عبدالله ابن میمون القدا ان ابی جعفر ان ابیه علیه السلام ان علیان علیه السلام قال لرجل کبیر لم یهوج قد تو ان شئت ان تجهز رجلن، باز اینجام ان شئت داره. خب خوب ذهن شریفتون رو متمرکز بفرمایید، ما یه روایات داریم که امر علی ان یجهز رجلن، یه روایاتی هم داریم که ان شئت. خب اگر ما گفتیم اینا همه یه واقعه واحده است، دو تا روایت نیست که تا بیایم بگیم آقا این روایت انشئت میاد اون روایات دیگر چه میکنه؟ تقیید میزنه. خوب دقت کنید بحث رو. یه قضیه است، حالا نمیدونیم امیرالمومنین علیه السلام اونجا به اون رجلی که لم یهوج قد تو بهش فرموده انشئت یا نفرموده، تو نقلی که انشئت رو نیاورده خب شک میکنیم اینجا آیا نقصی در روایت وجود داره یا نه، از عدم نقیص است. توی این نقلی که انشئت داره شک میکنیم آیا اینو راوی اضافه کرده یا نه، اصل عدم زیاد است. اون وقت این اصل عدم نقیصه با این اصل عدم زیاده با هم تعارض میکنن. ما در جای خودش به نظرم در سال گذشته بود، یکی دو سال قبل بود، ما دو سال قبل بود به نظرم این بحث اصالت و عدم زیاده و اصالت و عدم نقیصه رو مفصل بحث کردیم. بله حالا یا پارسال بود یا پیارسال، بگی از این بالاخره عرض میکنم که بحثشو مفصل کردیم، مراجعه کنید. حالا یه رساله ای هم به نظرم بشه اگر چند جلسه ما این بحث رو کردیم راجع به اصالت و عدم زیاده و اصالت و عدم نقیصه. بنابراین این روشی که نراقی اومده جلو، نراقی میگه خب تو بعضی از روایات داره انشد، با این انشد اون روایاتی که انشد نداره تقیید میزنیم، پس میگیم آقا این استنابه مستحبه واجب نیست. ولی وقتی ما میگیم آقا این پنج تا روایت یه روایته، یه قضیه واحد است، به نظرم میاد صاحب ریاض علیه الرحمه تصریح کرده به اینکه آقا یه قضیه‌تون واحد است، اما نمیدونیم آیا امیرالمومنین علیه السلام ان شئت رو فرموده یا نفرموده. تو بعضی از نقل‌ها ان شئت داره، تو بعضی از نقل‌ها نداره. حالا اونایی که میگن اصل عدم نقیصه با اصل عدم زیاده با هم تعارضا تساقطا، خب وقتی تساقط کردن میگیم بالاخره چی؟ اینجا ما باید این انشأ تو بهش عمل کنیم، یعنی میگه آقا زیاده نیست، اون کسی که نگفته کم نگذاشته، این کسی هم که آورده زیاده نگفته، اضافه از خودش نکرده. وقتی اصل عدم زیاده بیاد، اون وقت ما هستیم و این کلمه انشد باید معناش کنیم. بعد این احتمال رو بدیم که آقا این انشد یعنی انشئت تفریق ذمتک، اگر بخوای ذمه خودت رو تفریق کنی، که دیروز که حالا باز این رو تأکید خواهم کرد، انشئت تفریق ذمتک، اولا آیا این که ما اینطوری معنا کنیم درسته یا نه؟ مرحوم نراقی معلوم شد قبل از نراقی بعضی ها انشئت رو همینطوری معنا کردن، ایشون رد میکنه در همون کتاب، میفرماید که و جعل در مستند جل 11 صفحه 72 و جعل متعلق المشیه غیر المأمور به، بگیم آقا این انشد متعلقش مأمور به نیست، که اگه خواستی اینو انجام بدید نخواستی انجام نده، متعلقش همون افراغ ذمه است، میگه خلاف المتبادر، این خلاف متبادره. ببینید احسنتم، میخوام همین عرض کنم، در محاورات بله همین رو خواهم عرض کنم، میخوام بگم این که ایشون میگه خلاف متبادره، خلاف متبادر نیست، بله بله درسته، بله بله بله، این انشد یه، یعنی اگه خواستی این وظیفه رو انجام بدی، این تکلیف رو انجام بدی، علاوه این خلاف متبادر نیست. عرض می شود که پس ببینید، اولا بعضی ها مثل مرحوم آقای خویی میگن این دوتا روایتی که انشد داره، یکیش اون روایت سلم ابی حفص روایت سوم، یکی هم روایت هشتم که عبدالله ابن میمون القداه، آقای خویی میگه اینا سندش ضعیفه، سندی ضعیفه به درد نمیخوره. خب اشکال با آقای خویی این است که شما با صحیحه محمد بن مسلم چه کار میکنی؟ اون که روایتش سندن صحیحه، اونجا هم داره لو ان رجلا اراد الحج، عرض میشود که این اشکال، عرض کردم ایشون میگه این دوتا روایتی که انشد داره، سند اولی با سلم ضعیفه، دومی هم با سهل ابن زیاد و جعفر ابن محمد اشعری. خب حالا درست ما که قبولم نکردیم، اون روز سندش رو درست کردیم، ولی با این صحیحه محمد مسلم چه کار میکنید شما؟ و بیدم داره اراد الحج، ما میگیم یعنی حج و بله، اما کلمه اراده داره. بید یه بحث این بود، این حج یعنی حج واجب یا حج مستحب، که بودم حج واجبه، اما میگه اراده، اراده رو در جای میگن که آقا شما اگه اراده نکنی مشکلی هم نداشته باشی، این اراده رو پس باید همون معنا بکنیم. خب البته خود ایشون هم این رو گفته در یه عبارت دیگه که التعلیق علی المشیه تفریق الذمه، اذا شئت تفریق ذمتک و الخلاص من ذلك.
خب این اراده فرضی نیست به خود روشن مثلا به مریضی مثلا برش آرزو
الان، یعنی گفتیم این اراده، این هم اراده، این که واجب میخوای انجام بدی، شما چیز دیگه میخواید بفرمایید؟
آخه درست میخواد واجب انجام بدی، این شیطه با لسان، این شیطه با این لسانش پر بشه، اونجا میگه در همین سعی محمد مثل میگه لب اراده
میخواست بریم مثلا یک مریضی برش عارض شد. خب دیروز ما این حرفو زدیم، گفتیم که حالا بر فرض اینکه اینا چند تا روایت باشه، این اراده مفسر انشئته است، یعنی این اراده ظهور روشن در تفریق ذمه داره. لو اراد الحج الواجب، اراد الحج الواجب، این با اون انشئته رو میاد تفسیر میکنه که او رو هم از اجمال در میاره. پس ببینید حالا این یک بحثه که بحث تعلیق بر مشیت، که اولین مطلبی که نراقی میگه بر این که ما اینجا باید قائل به استحباب در استناب شویم، همین تعلیق بر مشیت که جواب دادیم. عرض میکنم که باز مطلب دوم، این روایاتی که در مسئله وجوب استناب است مشتمل است بر اموری که لم تعتبر فی النائب، که کونهی رجلن و سرورتن. این روایاتی که آیون خوندیم داره ان یجهز رجلن، یا مثلا ببینید این روایاتو نخوندیم دیروز، حدیث دوم و انهو، یعنی شیخ طوسی، ان موسی بن القاسم، ان ابن ابی عمر، ان حماد، ان الحلبی، سیه حلبیه، ان ابی عبدالله فی حدیث قال و ان کان موسرن و حال بینه و بین الحج مرزون او حسرون او امر یعذره الله فیه فان علیه ان یهج ان من ماله سرورتا لا مال له. عرض میکنم که اشکال اینه، یعنی سوال اینه، در این روایات وجوب استنابه برای نائب دو تا شرط ذکر شده که تقریبا بل اجماع دو تا شرط معتبر نیست. یک، باید رجل باشه، ان یجهز رجلن. دو، باید سروره باشه، کسی که تا حالا حج نرفته، در حالی که در باب نایب مثلا به هیچ وجه این چیزی معتبر نیست. رجلش هم رو خب اولا اون روایت خصعمیه، در روایت خصعمیه داریم که اونجا روایت چهارم اتت، عرض می شود که روایت چهارم محمد ابن محمد المفید شیخ مفید در مقنعه انل فضل ابن عباس. عرض میکنم که ما یه فضل ابن عباس، این فضل ابن عباس مجهوله، یه فضل ابن فضل ابن عباس داریم الکندی، او از مشایخ صدوقه. عرض میشود که حالا به این اعتبار این روایت هم میگن ضعیفه، اما این روایت رو شیخ طوسی در کتاب خلاف در وسائل، صاحب وسائل میگه، شیخ مفید این طوری میگه در مقنعه، اتت امرأتون من خثعم رسول الله صلی الله علیه و آله فقالت ان ابی ادرکته فریضت الحج و هو شیخ کبیر لا یستطیع ان یلبث علی دابته. این زنی گفتش که پدری دارم، این وقت حج رسیده اما این سنش زیاده، نمیتونه رو دابه و محمل بنشینه. خب اون زمان با حیوانات میرفتن حج. فقال له لها رسول الله صلی الله علیه و سلم فحجی عن ابیک، پیامبر به او فرمود تو خودت از جانب پدر حج انجام بده. اون وقت همین روایت رو شیخ طوسی در خلاف به یک سند دیگری آورده. عرض می شود که و اونجا داره که فقالت، بعد از اینکه پیغمبرش فرمود تو خودت حج انجام بده به این زن، که خب معناش این است که پس زن هم میشه نائب مردم باشه چون از جانب پدرش میخواد انجام بده، این زن سوال کرد فهل ینفعه ذلک، فقال نعم، پیغمبر فرمود بله، کما لو کان علیه دین تقضی نفعه، چطور اگر دینی پدرت داشته باشه تو اون دین رو ادا کنی نافع برای پدرت میشه، اگر حج پدرت هم تو ادا کنی نافع برای پدرته. خب ببینید یه نکته اینجا وجود داره که اولا صاحب وسائل چرا این روایت خصعمیه رو اینجا آورده؟ چون تو روایت خصعمیه بحث از این نیست که وجوب استنابه باشه، که تو روایت خصعمیه این است که پیامبر به اون زن فرمود تو از جانب پدرت حجی انجام بده، اما وجوب استنابه کو نه، خود نیابت داره مطرح میکنه. مگر اینکه بیایم بگیم به نقلی که شیخ طوسی در خلاف فرموده و پیامبر تشبیه به دین کرده، لوکان علیه دین تقضی نفعه، بیایم به این اعتبار بگیم، بگیم از این ما مسئله وجوب استنابه رو میفهمیم. ولی خب اون نقل رو که در جلد دوم خلاف صفحه 249 هست مرحوم صاحب مسائل نیاورده. چی فرمودی؟ بله حالا اینم عرض میکنم. بله متوجهم. بله حالا اجازه فرمایید ببینید، حالا این روایتی که خوندیم، بله این روایت قرینه می شود بر این که بگیم اون روایتی که امیرون امر ان یجهز رجلن، رجل خصوصیت نداره و مثل اون روایاتیست که میگه رجلون شک بین الثلاث و الاربه. و اساسا اگر این روایت خصعمیم نبود خود عرف الغای خصوصیت میکنه، میگه خب باید کسی بره حج انجام بده، حالا میخواد نایب مماثل با من و با ان باشه در رجولیت و انوثیت یا مماثل نباشه. اما این نمل کلام در کلمه سروره است، یعنی اشکال این است که تو این روایات وجوب استنابه یه قیدی آمده، این قید اعتباری در نیابت نداره و اون کلمه سرور است. اینجا یه حرفی وجود داره و اینکه آه خب نمیشه بیاییم بگیم اصل استنابه واجبه اما سرورش مستحبه، یعنی این آدمی که حالا میخواد کسی رو حج بفرسته بر این آدم استنابه واجبه، اما اینکه نایب سروره باشه این سروره بودن نایب مستحب باشه. مرحوم آقای خویی میفرمان این یلزم و تفکیک بین القید و المقید، ما یه جایی که یه قید و مقید داریم مقیدشو حمله بر وجوب کنیم، قیدشو حمله بر استحباب بکنیم. یا یه تعبیر دیگری مرحوم نراقی داره، نراقی در همون جلد 11 مستند صفحه 72 میفرماد لم یقل احدون به وجوب استنابتهی، یعنی استنابه سروره، لم یقل احدون و حمله بل اضاف عرض میشه و حمله بل اضافت الی علی الاستحباب. بگیم خب آقا خود استنابه واجبون اما سروره بودنش مستحبه، یا اباحه یا اعم از اباحه و استحباب و وجوب ینافی حمله بالاضافه الى الاستنابه على الوجوب، این با حمله بر حمله استنابه رو بر وجوب با این حمل منافات داره الا على القول بجواز استعمال لفظ الواحد فی حقیقته و مجازه فی استعمال الواحد. بگیم آقا در یه استعمال اگر یه لفظی رو هم در معنای حقیقیش استعمال کنیم هم در معنای مجازی، بگیم آقا این امره هم در معنای حقیقیش که وجوبه هم در معنای مجازیش که استحبابه، ایشون میگه خلاف تحقیقه. حالا بیان دیگر که آقای خویی داره، ایشون میگه که آقا ما یه قید و مقید، و مقید که استنابه است، قیدش که سروره بودن نائبه، مقید رو هم ببر وجوب کنیم، قید و حمله بر استحباب، این تفکیک بین قید و مقیده و تفکیک بین قید و مقید درست نیست. مرحوم والد ما در تفسیر الشریعه میفرمان خب چه اشکال داره تفکیک بین قید و مقید، اگر دلیل براش داشته باشی مانعی نداره. تفکیک بین قید و مقید اگر دلیل نباشه اشکال داره، اما اگر دلیل برش اقامه شد، این تفکیک بین قید و مقید اشکال نداره. مرحوم آقای خوی آخرالامر میفرمان حالا ما مانعی نداره، بگیم آقا چه اشکال داره، ما به اعتبار همین روایت ملتزم میشیم به اینکه این قید باید باشه و نائب از حی حتما باید سروره باشه. اینجا یک کلمه رجولن هم داره، به نظرم این سبق قلمه، چون رجول رو خود ایشون هم پذیرفت که این خصوصیتی نداره، اون روایت خصعمی هم موجوده. اما اینکه نائب باید سروره باشد، ایشون میفرماد ما این رو میپذیریم، به این مانعی نداره. این روایت صحیحه حلبی، صحیحه حلبی به خوب، چون یه روایت هم کلمه سروره رو داره. بله بله، روایت هفتم هم داره، روایت هفتم هم به نظر ما موثقه. عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن الحسین ابن سعید، عن القاسم ابن محمد که واقفی ثقه است، عن علی ابن ابی حمزه قال سألت عن رجل مسلم حال بینه و بین الحج مرضون او امرون یعذره الله فی، فقال علیه السلام علیه ان یهج من مالی سرورتن لا مال له. این روایت موثقه است، چون قاسم ابن محمد، علی ابن ابی حمزه اینا هم واقفی هستند و ثقه هستند. هم سروره در این روایت هفتمه، هم سروره در روایت دوم. ایشون میگه حالا ملتزم به این معنا میشیم، حالا که این بر اساس این دوتا روایت عرض میشود که سروره اعتبار نداره. ولی خب ایشون رو مبنای خودشه، که مبنای آقای خویی است که اعراض قطعی در روایت وارد نمی کنه. مشهور به سروره بودن فتوا ندادن، که نایب باید حتما سروره باشه، میگن بهتر سروره باشه. بله زمان حیاته، بله فعلا در زمان حیات داریم عرض میکنیم. حالا آقای خویی که ملتزم شده، اما دیدید که نراقی گفت لم یقل به وجوب استناب سروره، البته در جایی که خود منوبان زنده است، لم یقل به وجوب استناب سروره. ما با اون بیان میتونیم بگیم از این کلمه سروره تو این دو تا روایت معتبر اعراض شده. این حال تا دنباله مطلب ما اجازه میخوایم از آقایون فردا فقه پزشکی نباشه، همین بحث این فر رو دنبال کنیم تا این فر تمام بشه انشاءالله. و صلی الله علی محمد و